أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أموري كدر إن آية كريمة مطرح است. أول عبارت از آن است که این کتابت به معنای وجوب است یا استحباب، که بحثش گذشت. اگر حق الله یا حق الناس بر عهده کسی باشد، وصیت واجب است، و اگر ذمه‌اش از حقوق الهی و حق الناس تبرئه باشد، وصیت واجب نیست. اما درباره خصوص وصیت نسبت به ثلث، یه امر مستحب است، برای اینکه آیات ارث فرمود اولوالارحام بعضهم اولا به بعض. نحوه تقسیم مال بین اقربا را آیه ارث مشخص کرد، پس وصیت به اون صورت واجب نیست که انسان برای پدر و مادر یا برای اقربای خود مالی وصیت کند، قهرن می شود مستحب، پس وجوبی در کار نیست. منتها آیه ارث ناسخ آیه وصیت نیست. آیه ارث مسئله نحوه تقسیم اموال بین ورثه را روشن کرد، اما نسبت به ثلث اصل حکم استحبابی باقی است. نسبت به اون اقربینی که ارث نمیبرند برای اینکه محجوبن به طبقه نزدیکتر، باز استحباب محفوظ است. امر بعدی آن است که این حضور مرگ یعنی چه؟ اذا حضر احدکم الموت. حضور درجاتی دارد. یک وقت انسان در حالت مردن است، در اثر حضور مرگ میگوین او محتضر است، یا در اثر حضور فرشته های مرگ به این شخص میگوین محتضر، و حالت او حالت احتضار است که یک سلسله دستورات فقهی است که باید به سمت قبله او را متوجه کرد. این یک معنای حضور موت است. یک معنای حضور موت یأسی از حیات است، مثل انسان غریقی که جزم دارد لحظات بعد میمیرد، یا کسی که به دام دشمن افتاد و یقین دارد در لحظات بعد از اعدامش میکنن. این حضور موت به اون معنا که شخص محتضر باشد و احکام فقهی بر او بار باشد که او را متوجه قبله کنند و مانند آن نیست، ولی او آیس و ناامید از حیات است، جزم دارد که نمیماند. مرحله بعدی که بازتر و وسیع‌تر هست، مثل اینکه انسان در دوران سالمندی و اواخر عمر میگوین حضره الموت، یعنی او دیگر به جوانی بر نمیگردد، بر فرضم زنده بماند بیش از چند ماه نیست، این هم یک نحوه حضور موت است. این که در کریم فرمود هنگام حضور موت وصیت کنید، منظور حضور به اون معنای اول و قسم اول نیست، زیرا انسان محتضر فعل ارادی ندارد و وصیت او نافذ نیست، درکی ندارد، ارتباط او از عالم طبیعت تقریبا منقطع است و ارتباط او به عالم غیب و برزخ باز شده است. فرشته ها سلام الله علیهم را میبیند. اگر مؤمن باشد، اولیای الهی که در هنگام احتضار او به بالون او میآیند میبیند و مانند اون حالت، حالت فعل اختیاری نیست، زیرا مدارک انسان در اون حالت نیروی درک ندارد، فعل اختیاری از اون صادر نمی شود، نه حسنه و نه سیئه. برای او نسبت به مرد زنده ها در برابر او یک تکلیفی دارن که او را باید به قبله متوجه کنن و مانند آن. پس این که گفته می شود محتضر اگر توبه کند توبه او مقبول نیست، برای آن است که فعل اختیاری از او صادر نمی شود. در حقیقت او هرچه می گوید محصول ملکات اوست، دیگر فعل اختیاری که از یک انسان آزاد صادر می شود از او صادر نمی شود. این همان است که می گوید رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا. پس حضور موت به این معنا از بحث خارج است. قسم دوم از حضور موت آن است که انسان ناامید از زندگی باشد، طوری وسائل مرگ فراهم شد که او جزم به مرگ دارد، امیدی به موندن ندارد. نظیر اون چه که در جریان فرعون آمده است که فرعون بعد از اینکه به طعم به کام غرق فرو رفت، اونگاه گفت من توبه کردم. خدای سبحان می فرماید توبه ای که در این حال از شما صادر بشود مقبول نیست. این حال حالتی است که انسان ادراک می کند در دنیا وجود دارد و می فهمد، منتها جزم پیدا می کند که لحظات بعد می میرد، اونگاه به فکر توبه است. توبه در این حال مقبول نیست، نه در حالت اولا، یعنی اون احتضار به اون معنا که شخص محتضر است و مرگ برای او حاضر شد، چون اون فعل اختیاری از او صادر نیست، نه اطاعت است نه معصیت، او دیگر مکلف نیست، نه اینکه توبه می کند و قبول نمی شود، او اصلا توبه ای ندارد، نه اطاعتی دارد و نه اسیان، چون فعل اختیاری از او صادر نمی شود در هنگام مشاهده برزخ. این که در باره فرعون آمده است که توبه در این حال مقبول نیست، برای اینکه مرگ را ادراک کرد، نه یعنی محتضر شد، چون انسان محتضر فعل ارادی و اختیاری ندارد تا مورد قبول یا نکول باشد. در سوره مبارکه یونس جریان فرعون را اینچنین نقل میکند، آیه 90 و 91 سوره یونس فرمود حتی اذا وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين. ادرکه الغرق مثل حضره الموت است، یعنی او جزم پیدا شد که میمیرد، نه مرده است یا حالت احتضار دارد. انسان محتضر ادراک صحیح ندارد، ولی کسی که به کام دریا فرو رفت و دارد غرق می شود و لحظات بعد می میرد، همه مدارکش کار می کند و مشاعرش درک می کند. فرعون در اون حال گفت من ایمان آوردم. خدا می فرماید ایمان در این حال مقبول نیست. حتی اذا ادرک الغرق، یعنی نزدیک بود غرق بشود، همین اذا حضر احدکم الموت این چنین خواهد بود. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل، من الان ایمان آوردم. خب خداوند میفرماد به این که ایمان الان مقبول نیست، توبه الان مقبول نیست. الان وقت قصیت قبل و کنت من المفسدین. این از حضور موت مستلزم است که انسان جزم دارد که لحظات بعد میمیرد، حالا یا اعدام میشود یا به دست دشمن میفتد و مانند. نه، اگر یک کسی اینقدر گناه کرد تا لحظات مرگ بعد خواست توبه کند، دیگر خدای سبحان این توبه را نمیپذیرد، چون توبه عنایت است و یک امتنان، برای این عنایت و امتنان هم یه مرزی است. هم سوره مبارکه نساء آیه 17 و 18 مرز توبه را مشخص کرد. توبه یه امر امتنانی است بر انسان. خدای سبحان برای هدایت او عقل و وحی نازل کرده، فرستاد و حجت را بر او تمام کرد. و اگر کسی معصیت کرد باید کیفر ببیند. توبه عنایت جدیدی است از طرف خدای متعال. این عنایت را خداوند تا اون وقتی که انسان اطمینان به مرگ پیدا نکند قرار داد. در آیه 17 و 18 سوره نساء این چیز آمده است که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتین ثم یتوبون من قریب. خدای سبحان به عنوان عنایت و لطف توبه را بر خود لازم کرده است از باب کتب ربکم علی نفس الرحمه، یعنی فعلی بر فعلی حکومت میکند، نه غیر خدا بر خدا حکومت کند که خدا محکوم یه قانونی باشد. این چنین نیست. کتب ربکم علی نفس الرحمه این است که خودش، یعنی بعضی از مراتب الهیت بر بعضی دیگر از مراتب الهیت یک امر یا الزام کرده است. در این تعبیر هم با علا یاد شد، فرمود انما التوبه علی الله، یعنی خدای سبحان وعده پذیرش این توبه را داد. کدام توبه؟ للذین یعملون السوء بجهالتهن ثم یتوبون من قریب. کسی که رو جهالت گناه میکند و فوراً توبه میکند، نه کسی که طبق جهالت گناه بکند یا طبق علم گناه بکند. گرچه معصیت کار جاهل است، چون عاقل نیست، گرچه عالم هست، ممکن است عالم باشد، بعد بگوید وقتی پیر شدیم توبه میکنیم و استغفار را بگذارد برای دوران کهنسالی، این شخص دائما دارد گناه میکند. اگر کسی بگوید ما الان گناه میکنیم بعدم استغفار میکنیم مسئله را حل میکنیم، این دو تا گناه کرده است. یکی اینکه اصل عمل را مرتکب شد، یکی اینکه توبه را مسخره کرد، خیال کرد که توبه کلیدش به دست اوست. اگر کسی بگوید من گناه میکنم بعد توبه میکنم، این به توبه اهانت کرده است، این اهانت به حکم خداست. اگر کسی غافل بود گناه کرد بعد متذکر شد دید راه توبه باز است توبه کرد، البته توبه او مقبول است. نه اینکه کسی الان بگوید من گناه میکنم بعد توبه میکنم، که توبه را وسیله مجوز قرار بدهد برای دخول در باب گناه. نه، معلوم نیست توبه او مقبول باشد. همین دلیل که فرمود اذا حضره الموت. پس توبه مال کسی است که روی جهالت گناه بکند، ثم یتوبون من قریبن، نگذارد فاصله بشود برای دوران پیری و دوران حضور مرگ. این انما هم که زورش حسر است، یعنی خدا وعده قبولی این گونه از توبه را داد. انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن ثم یتوبون من قریبن. خب حالا اگر اشتباه کرد فوراً توبه میکند، نه اینکه گناه رو گناه، یا اگر گناه رو گناه نیست میدان را باز گذاشته توبه نکرده که اگر یه وقتی فرصت مناسب برای گناه پیش آمد باز دستش باز باشه. گفت در دوران پیری توبه میکنیم، این توبه مقبول نیست. اون برای اون که ادا دین تا زنده است واجب است. اگر چون چه میبخشد، چون این در حکم منجزات مریض است، احیانا از ثلث گرفته میشود، مثل منجزات مریض منتهی به مرگ. یک کسی که از اتاق عمل سرطانی آمده حالا دارد هبه میکند، منجزات مریض را گفتن از ثلث بگیرید، او در حکم مرده است. ببینید سلس اگه بیش از سلس است برسه باید اجازه بدن. قرص اون امتنان الهی است، درست است. اون یه روزی همین روایت شریف بحث شد، روایت نبود، درایت بود، از مرحوم مجلسی بزرگ ظاهرا نقل شد، روایت نبود و درایت مرحوم محمد تقی مجلسی قدس الله نفسه و زکیه بود. ظاهرا که مرحوم مجلسی دوم از بعضی از بزرگان نقل میکند که ظاهرا مجلسی اول است. عمل انسان مقبول است، یعنی انسان یک لا اله الا الله میگوید ثواب دارد، اما اون خطیات قبلی را بخواهد با این وضع توبه کند مقبول نیست. بسیار خوب، غرق شدن بگوید لا اله الا الله ثواب دارد، اما بخواهد تازه ایمان بیاورد ثواب ندارد. بحث در این نیست که از کار او بی ثواب است، بحث در این است که توبه در این حال مقبول نیست. توبه ی عنایت الهی است. یأس به معنای آن است که خدا نمیتواند ببخشد. یأس نیست. در این کریمه فرمود به این که شما تا زنده اید اون کار را بکنید، حالا که دستتون از کار کوتاه شد بخواید توبه کنید، توبهتون مقبول نیست. انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن ثم یتوبون من قریبن. اونا که با یه فاصله کوتاهی توبه میکنن، فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. خدا فرمود من عهده‌دار قبولی هر توبه نیستم. اصل توبه حکم امتنانی است. خدا باید با عقل انسان را هدایت کند کرد، با وحی هدایت بکند کرد. لله الحجت البالغه، به نصابش رسیده است. اگر هم مسئله توبه نبود جاداش انسان عقاب بشود. توبه حکم امتنانی است. این حکم امتنانی مرزی دارد. فرمود اگر کسی گناه کرد ما یه قدری مهلت بدیم تو توبه کند، نه اینکه این برای دراز مدت در رو باز بگذارد که همواره جلوش باز باشد، هر وقت گناه کرد در امکان گناه داشت گناه بکند، بعد بگد دورانی که دنیا مرا ترک کرد من وقت دنیا رو ترک میکنم. اینطور نیست. فرمود ولیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. اینقدر گناه بکند تا دوران پیری، این حتی برای استمرار است، این سیئات هم جمع محلا و الافلام است، اینقدر گناه بکند تا دورانی که دیگه گناه مقدورش نیست، حالا توبه کند. فبود ما عهده‌دار قبولی این توبه نیستیم. اون توبه‌ای که ما متعهدیم قبول کنیم آن است که انما توبتو علی الله، که یک وعده الهی است، بر خودش الزام کرده است. للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، نمیگذارن فاصله بشود. اما اگر کسی در همه این دوران گناه بکند تا اون وقتی که دیگه از گناه بازنشست بشود، حالا که دنیا او را ترک کرد او بخواد دنیا را ترک کند، این طور نیست. بله، حتی چرا؟ برای اینکه معمولا این طور است، اگر به طور اعدام و غرق و امثال ذلک باشد که قسم اول است و از بحث خارج است، یا جوانی است که او را از اتاق عمل سرطان آوردن گفتن دیگه قابل درمان نیست، که اون میشود فرد غیر غالب. اما در به طور غالب این است که یعملون از سیئات حتی اذا، هم سیئات جای محلا و الافلام است، هم حتی نشاره استمرار است، دست از هیچ گناهی نکشیده تا زمان پیری، یا تا دست از گناه نکشیده تا اون وقتی که گفتن سرطان پیدا کردی حالا میخواد توبه کنن، یا اون وقتی که بنا شد اعدامش بکنن حالا میخواد توبه کنن. خدای سبحان فرمود من عهده‌دار قبولی این توبه نیستم. و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، الان توبه میکنم. اما اذا حضر احدهم الموت که نیست، نه، اون مسئله آن است که حکم کلامیش با حکم فقهیش دوتاست. توبه مرتد قبول است، ما به نظر اونه که توبه مرتد کلامی قبول است. فقهی سه چهار تا مسئله است که باید، مسئله نجاست است، مسئله طلاق زن است، مسئله ارث است، امثال ذلک. اما نه اینکه دارن اعدامش بکنن بگه توب تو، اون از گناهان عادی هم نیست. بنابراین حضور مرگ گاهی به این معناست که انسان محتضر است، این از بحث خارج است. قسم دوم حضور مرگ آن است که نشانه های مرگ به طور قطع آمده است. قسم سوم آن است که نه، نشانه های مرگ به طور قطع نیست، نظیر اون چه که اذا ادرک حال غرقی که فرعون مبتلا شد، نه میداند بالاخره بر فرضم زنده باشد 5 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه 1 سال، نشانه های پیری و فرتوتی و مرگ آمده، حالا یا 1-2 ماه بعد میمیرد یا 5-6 ماه بعد میمیرد، این رو میگن حضر حال موت. این قسم در مسئله وصیت یقینا داخل هست و در مسئله توبه هم یقینا داخل هست. توبه به این معنا، وگرنه اون توبه‌ای که یه وقتی غافل بود در دوران پیری بهوش آمد، متذکر شد، نه اینکه کسی عمدن راه را باز بگذارد بگوید گناه میکنیم تا پیر بشویم اون وقت توبه بکنیم، برای اونها نیست. وصیت در قسم دوم اگر چنون چه کرد، احیانا در حکم منجزات مریض است، منجزات مریض چه هبه بکند چه وصیت بکند، در این قسم دوم نافذ است و نافذ هم هست و از ثلث گرفته میشود. پس این مقید اون مطلق است. ما اونطوری که سایر مطلقات را تقیید بکنیم، این مطلق هم تقیید میکنیم. اذا حضر اون قسم اول که از بحث تخصصا خارج است، اون که فعل اختیاری ندارد، در اون قسم اگر به کسی فحش گفت معصیت نیست، ذکر گفت اطاعت نیست، مثل انسان خوابیده است. یه انسان محتضر اگر از زبانش یه حرفی در آمد به کسی بد گفت، این که گناه نیست، یا نسبت به کسی اظهار ادب کرد، این که ثواب نیست، اون فعل اختیاری نیست، مثل آدم نائم. اون قسم اول رأساً از بحث بیرون است، او الان حکمی ندارد، زنده ها مکلفن که پای او را به قبلت متوجه کنن، او حکمی ندارد، اون نه مکلف به نماز خوندن است، نه مکلف به روزه گرفتن است، نه مکلف به سایر واجبات و پریز محرمات. قسم دوم و سوم محل بحث است. در وصیت قسم دوم و سوم هر دو نافذ است، در توبه قسم دوم نافذ نیست، قسم سوم نافذ است. این فرق وصیت توبه. بله، مگر اینکه با خود توبه بخواهد بازی کند، وگرنه بله مقبوله. چرا؟ اگر کسی گفت من این گناه را اینقدر انجام میدهم و در زمان پیری توبه میکنم، نه، از یه همچی پیرمردی مقبول نیست. ولی اکنون که الان متوجه شد، پیر شد، متوجه شد که اشتباه کرده بود، البته مقبول است. کریمه این است که لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی، این جمع محله و الفلام است، اونم با حتی، یعنی همه گناه ها را میکند بعد بگذر وقتی پیر شدم توبه میکنم. این توبه را مسخره کرده است.
توبه
اون حضور موت نیست. خب اون پیریش نبود، اون حضور، این یأس از مرگ نبود، این زمان قدرت بود. البته اگه کسی در زمان قدرت توبه کند، توبهش بسیار خوب است و مقبولم هست، ولی اگر به کام غرق فرو رفت بخواد توبه کند یا به کام پیری فرو رفت بخواد توبه کند، او مقبول نیست. یعنی بگوید اینقدر گناه میکنم تا پیر بشم، وقتی دنیا من را ترک کرد من دنیا را ترک میکنم، این توبه را خدا عهده نگرفت. البته خدای سبحان اگر کسی الان توبه کند یه لحظه بعد بمیرد، توبه رو قبول میکند، اما برای کسی که نداند یه لحظه بعد میمیرد. الان اگر کسی یک کافری، یک مرتدی تبلیغات اسلامی در او اثر کرد و مسلمان شد و هنوز موقع نماز ظهر نشده سکته کرد و مرد، هیچ واجبی از واجبات دینی رو انجام نداد، اینجاش بهشت است. چرا؟ چون با حسن اختیار خود دین را قبول کرد و بدون تحمیل دین را پذیرفت، مرگش هم به طور غیر عادی فرا رسید نه به طور عادی، و موقع نمازم نشد که نماز بخواند، این قبل از ظهر متوجه شد که حق با اسلام است و اسلام آورد و یه لحظه بعد سکته کرد و مرد، این جده بهشتی هاست. این چنین نیست که اگر کسی قبل از مرگ توبه کند توبش قبول نباشد. بحث در آن است که اگر کسی همه سیئات را مرتکب بشود، حتی اذا حضر احده الموت، بگه تا وقتی که پیر شدم، این توبه را مسخره کرده است. توبه که به دست انسان نیست، توبه مال آن است که اگر کسی غافل بود بیدار شد توبه کرد مقبول است. اما از الان کسی قصد دارد من گناه میکنم بعد توبه میکنم، این توبه را به بازی گرفتن است. نه، این الان میداند اشتباه است، ولی اون وقتی که دستش کوتاه شد داره توبه میکنه. نه، خیلی ها گناه میکنن برای اینکه حفت نارو به شهوات، عقیدهشون به قیامت ضعیف است. بنابراین وقتی حضور مرگ 3 درجه داشت، 1 درجه از بحث بیرون است که همون قسم اول باشد، درجه دوم و سوم در مسئله وصیت نافذ است، ولی درجه دوم در مسئله توبه نافذ نیست و در مسئله توبه خصوص درجه سوم نافذ است. این مطلبی بود درباره حضور مرگ. و اما درباره این ترک خیرن که مطلقا اگر باشد مطلق مال شامل بشود یا خصوص مال کثیر بحثش گذشت، للوالدین والاقربین که همه ارحام رو شامل می‌شود، ولی برای اهمیت مقام پدر و مادر اقربین، والدین را در کنار اقربین ذکر کرد. اگر اقربین می‌فرمود پدر و مادر هم شامل می‌شد، ولی برای اهمیت ایثار برای پدر و مادر اونها را علیحدہ ذکر کرد. این کلمه بالمعروف ناظر به آن است که هم ایثار بالمعروف باشد هم مصابه معروف باشد. خب اگر یک انسان متمکنی وصیت کرد که 1 درهم به پدرم بدید، این وصیت المعروف نیست، یا این 0.5 درهمی به اقربینم بدید، این وصیت المعروف نیست، باید طوری باشد که حیثیت اونها محفوظ باشد. یا از نظر قلت غیر معروف است، یعنی خوب نیست، یا از نظر کثرت غیر معروف است، اینقدر وصیت کرده که همه مال رو میخواد بدهد، از ثلث گذشته ایذا و اضرار به وارثان است، اون هم غیر معروف است، یا نه اصلا پیکره وصیت او غیر معروف است، وصیت کرد که این مال را صرف چاپ کردن فلون کتب زلال بکنید، این وصیت غیر معروف است. پس یا از در قلت غیر معروف است، یا از در کثرت غیر معروف است، یا برای اینکه بدنه کار بدنه معصیتی است، این گونه از وصایای غیر معروف است. حقا علی المتقین هم که بحثش گذشت، اونگاه نوبت به این مسئله میرسیم که فرمود فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. ظاهر این کریمه در خصوص وصیت به معروف است نسبت به والدین و اقربین، یعنی وصیت های تملیکی. وصیت های عهدی را شامل نمی شود. یعنی اگر کسی وصیت کرد که او را کجا دفن کنند، کی بر او نماز بخواند، با کدام کفن او را تکفین کنند و مانند آن، این آیه شامل نمی شود، چون آیه درباره وصیت های تملیکی است و قهرن حرمت تبدیل هم شامل وصیت های تملیکی می شود، شامل وصیت های عهدی نخواهد شد. ولی نوعا فقها از این آیه استنباط عموم کردند، گفتن تغییر هر گونه وصیت ولو وصیت عهدی هم باشد حرام است. یعنی کسی وصیت کرد که مرا در فرون قبرستان دفن کنید، هیچ مانعی هم برای انجام این وصیت نبود، عمدن بخواهن این وصیت را تغییر بدن، حرام است. یا اگر وصیت کرد که فرون کفن لباسی که من درش نماز جمعه خوندم یا نماز شب میخوندم، من با اون لباس کفنم اون رو در کفنم قرار بدید، کسی حق ندارد عوض کند و ماننده. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. چون خود این عمل گرچه برای اون شخص مستحب است، ولی عمل به وصیت واجب است. مثل اصل الوقف، اصل الوقف مستحب است ولی عمل به وقف واجب است. الوقوف على حسب ما يوقفها عليها ما يوقفها اهلها. تغییر وقف حرام است ولی اصل وقف مستحب. نظیر این که اصل سلام مستحب است جوابش واجب، که یک طرفش مستحب است طرف دیگر واجب. یا ممکن است گاهی اصل کار جایز باشد ولی تغییرش حرام، مثل اصل البی. اصل البی در شرایط عادی نه حرام نه واجب است نه مستحب، بی مباح است. ولی اگر کسی بی کرد واجب است به بیش وفا کند، اوفو بالعقود. پس ممکن است اصل الوصیه مستحب باشد ولی عمل به وصیت واجب و تغییر وصیت حرام. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. که این تعلیق حکم بر وصل مشعر به علیت است، چون تبدیل کرد و تغییر داد معصیت کرد. ان الله سمیع علیم. خدای سبحان هم کار و سخن وصیت کننده را میشنود، هم تغییر و تبدیل وصیت دهنده را، تغییر دهنده وصیت را نسبت به کسی وعده است نسبت به دیگری وعید. علیمان هم این چه این است، علیم به کار وصیت کننده است، این نسبت به او وعده است. علیم نسبت به تغییر دهنده است، این نسبت به او وعید است. این هشدار است هم به وصیت کننده هم به وصی. این یک معنای ظاهری است از این آیه، که این آیه قبل آیه بعد اسبقش هم منسجم است. اما بحثی که مرحوم امینالاسلام تو مجمع مطرح کردن که اون وصیت های واجب را ترک کردن، چون این وصیت ها مستحب است. حالا اگر کسی حق الله یا حق الناس بر عهده او بود، که در این حالت گفتن وصیت واجب است. اگر کسی بدهکار بود و نتوانست دین را نشد دینش را ادا کند، عند حضور موت و ظهور امارات موت این وصیت واجب است. حالا اگر وصیت کرد، وصی خلاف کرد، گفت بر این مقدار به فلان شخص بدهکارم، وصی خلاف کرد و دین را به دائن نپرداخت، آیا اون شخص وصیت کننده معاقب هست یا نیست؟ ظاهر سخن مرحوم امین الاسلام این است که همین که شخص عند حضور موت وصیت کرد، ذمه‌اش تبرئه شد. وصی اگر تغییر داد، معصیت بر وصی است. برای اینکه خدا می‌فرماید فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. این انما حصر است، یعنی فقط اون که تغییر داد معصیت کرد، و چون وصیت کننده وصیت کرد و حق را بیان کرد، او دیگر معصیتی ندارد. و اگر وصی عمل نکرد، تنها وصی معصیت کرده است. یا وارث معصیت کرده است یا شاهد معصیت کرده است، هر کس تغییر داد، حالا یا وصی تغییر میداد یا شاهد تغییر میداد یا وارث تغییر میداد یا دیگری که وصیت نامه پیش اوست تغییر میدهد و وصیت نامه را کتمان میکند و مانند او. خب این سخن رو مبانی فقهی تام نیست. این همون تعلیق حکم بر وصف است. نفرمود فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه علی، فرمود فإنما اسمه علی الذین یبدلونه، یعنی این تبدیل معصیت است هر که بخواد باشد. بله این تعلیق حکم بر وصف است، یعنی به خاطر تبدیل معصیت کرده است، یعنی تبدیل گناه است. یبدل یعنی استمرار است، هر کی این کار را بکنه. عمده آن است که این بیان ایشون رو مبانی فقهی تام نیست، چون اصل عیسی یک واجب نفسی مستقل نیست. وصیت کردن، وصیت های عهدی البته ممکن است مستحب نفسی باشد، وصیت های تملیکی ممکن است مستحب نفسی باشد، اما اگر کسی بدهکار بود، حق الله یا حق الناس بر عهده او بود، خواست وصیت کند، بر او واجب است وصیت کند، ولی این وجوب وجوب نفسی و مستقل نیست، این وجوب مقدمی و وجوب طریقی است. یعنی اگر کسی بدهکار است باید دین را به طلبکار بپردازد، یا مباشرتاً یا تسبیباً. اگر خودش نتوانست بپردازد وصیت کند یا وکیل بگیرد که مال را به صاحب مال برگردانند. این توکیل یا ایثار و امثال ذلک وجوب مقدمی و طریقی دارد، نه وجوب نفسی. برای وصی عمل به وصیت وجوب نفسی دارد، مثل این که برای متولی عمل به وقت وجوب نفسی دارد، ولی برای وصیت کننده که وجوب نفسی ندارد. برای وصیت کننده اون چه که واجب نفسی است پرداخت حق الله یا حق الناس است. وصیت طریق ادای حق است. نشانش آن است که اگر او عمدن وصیت نکرد ولی میداند که فرزند صالحی دارد و فرزند صالح دین او را میداند و میپردازد، خب وصیت واجب نیست بر او، خلاف هم نکرده است، چون وصیت طریق ایصال حق به صاحب حق است. این شخص میداند که برابر تربیتی که فرزندش با اون تربیت آشناست، فرزندش هم میداند که او مدیون است، هم یقینا دین پدر را ادا میکند. خب در اینجا وصیت واجب نیست. اون وصیت های تملیکی که مستحب است یا عهدی که مستحب است در جاش محفوظ. اصل وصیت یه امر طریقی است. این یک نمونه. نمونه دیگر، حالا اگر بدهکاری وصیت نکرد، در قیامت او رو دوتا عقاب میکنن که چرا حق مردم را ندادی و چرا وصیت نکردی، یا فقط یک عقاب بکنن که چرا حق مردم را ندادی. این وصیت کردن یه واجب طریقی و مقدمی است، نه یک واجب نفسی. مثل این که اگه کسی نماز نخوند، خب برو دوتا عقاب بکنن که چرا وضو نگرفتی و چرا نماز نخوندی، یا یه عقاب بکنن که چرا نماز نخوندی. اینها مقدمه است برای رسوندن حق به صاحب حق. پس اصل وصیت یه وجوب طریقی و مقدمی دارد برای وصیت کننده، نه برای وصی. برای وصی عمل وصیت یه وجوب نفسی است، ولی برای وصیت کننده یه وجوب طریقی است و مقدمی. روی این شواهد معلوم می شود که اگر کسی وصیت کرد ولی دیگران که باید به وصیت او عمل بکنن عمل نکردن، دین او را تبرئه نکردم. این ذمه او مشغول است، ذمه او تبرئه نمی شود با صرف وصیت. وصیت نقل عهده نیست، وصیت در مقام عمل نائب گرفتن است، نه در مقام ذمه نائب گرفتن. اون کسی که وصیت میکند معناش این نیست که اون که در ذمه خودش دارد بر ذمه وصی منتقل میکند. وصی به منزله وصیت کننده نیست در اصل تعهد، وصی به منزله دست و پای وصیت کننده است در مقام عمل، نه به منزله ذمه اوست در مقام تعهد. لذا اگر کسی هنگام مرگ بدهکار بود، وصیت کرد، وصی خلاف شرع کرد و دین او را ادا نکرد، این شخص همچنان مدیون است. چه حق الله چه حق الناس، ذمه منتقل نمی شود. وقتی ذمه منتقل نشد، به این شخص در قبر میگویند چرا قبلا ندادی؟ حالا وصی معصیت کرده، تغییر داده، تو چرا قبلا این کار را نکردی؟ این نمیتواند بگوید من وصیت کردم، چون وصیت ذمه را منتقل نمی کند. این شخص در قبر معاقب است، مگر اینکه جواب داشته باشد، بگوید آقا من پول را آماده کرده بودم، این طلبکار در مسافرت بود، من به او دسترسی نداشتم، من به هیچ به او دسترسی نداشتم، فقط در زمان مرگ وصیت کردم تا این شخص را در قبر عقاب نکنن، یعنی حکم تکلیفی نداشته باشد، وگرنه حکم وضعیش باز همچنان هست، یعنی ذمه او مشغول هست. الان اگر کسی از باب زکات فطر یا زکات مال خواست ذمه او را تبرئه کند، باز بجاست، چون ذمه او مشغول است. او یکی از مصادیق غارمین است و بدهکاران، که می شود از باب ادای دین ذمه او را تبرئه کرد. پس ذمه انسان بدهکار برای همیشه مشغول است تا اون دین به صاحب دین برسد و برگردد. و اگر وصیت کرد، نه حکم تکلیفی او ساقط می شود که در قبر او را عقاب نکنند، نه حکم وضعی او ساقط می شود که ذمه‌اش تبرئه نباشد. در یک صورت او را در قبر عذاب نمی کنند، و اون این است که این شخص جواب داشته باشد، بگوید من در تمام این مدت به دنبال طلبکارم گشتم، او را پیدا نکردم، و چون دیدم دارم میمیرم وصیت کردم، لذا در قبر او رقاب نمی کنن، اما ذمه او مشغول است. و اگر مسئله زمان در باب زامن شدن این چنین آمده است که ذمه منتقل می شود، شخص تبرئه می شود، کاری با باب وصیت ندارد. این بحث رو در مجمع البیان ملاحظه فرمایید تا تتمش بیان بشود. الحمدلله رب العالمین.